بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 91. 712. اصحاب اعراف و اولیای کامل همه مراتب و مقامات وجود را بسته به طلب و تلاش خود در همین حیات دنیا درک و تجربه می کنند که همان مراتب دوزخ و برزخ و بهشت و رضوان است و برخی از عذابهای دوزخ در قرآن مختص این اولیا است که لازمه معرفت و خلافت آنها در خلق است. مثل: پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ریزند که دوزخ را بچش، که تو براستی عزیز و کریم هستی. سوره دخان. که این نوع آیات در قرآن عموماً درک نمی شود و لذا حتی در ترجمه هایش آشکارا دخل و تصرف می شود تا موافق ادراک جاهلانی مترجم باشد، وگرنه این انک انت العزیز الکریم که مظهر دوتا از صفات ذات خداست در دوزخ چه می کند؟ ولذا برخی از مترجمین این گونه ترجمه کرده اند که گویی که در نزد خود اینقدر زیاد عزیز و کریم بودی، پس دوزخ را بچش. و این عین تبدیل آیات خداست، زیرا خداوند مستقیماً و بدون کنایه می فرماید که تو به راستی عزیز و کریمی و دوزخ را بچش. و این چشیدن دوزخ است نه سقوط و اقامت در دوزخ. و رضا بلا فاصله می فرماید که درباره این عذاب تردید داشتی. سوره دخان. و اینک یقین حاصل شد و سپس می فرماید و ما این قرآن را به زبان تو آسان و رازگشایی کردیم تا مردمان به یاد آورند. سوره دخان. زیرا اصحاب اعراف بین بهشت و دوزخ اقامت دارند و لذا نعمات و عذابهای هر دو را می چشند تا به معرفتی یقینی برسند که با این یقین بلاغت و رسوخ کلامشان در قلوب مردمان تقویت و تشدید شود. و این هر دو درک و تجربه بهشتی و دوزخی برای این جانب بارها رخ نموده و ممکن شده است. این واقعه درباره ائمه معصومی نیز وجود داشته است، همانطور که در دعای جوشن کبیر مولا علی علیه السلام کاملا آشکار است. این تجربه دوگانه بهشتی و دوزخی در این جانب یکی از مهمترین علل رسوخ روحانی آثارم می باشد و یقین و اطلاق موجود در این معارف است که همگان بران معترفند، زیرا شنیدن کی بود مانند دیدن و فهمیدن کی بود مانند بودن. و این معنای حق الیقین است. 713. بنده همه لذایز بهشتی و نعمات رضوانی و هیچیها و پوچیهای برزخی و عذابهای دوزخی را تا درک اسفل از سافلین به چشم و گوش و هوش و پوست و زائقه و شامه و اعضا و جواره هم درک و تجربه نمودم، از دیدار با ابلیس تا لقاء الله، و نیز جاودانگی همه این ادراکات و حواس را. به همین دلیل با یکایی که مردمان کافر و منافق و مشرک و مؤمن و مخلص و عارف احساس همزاد پنداری دارم و با تمام وجودم لمس و حسشان می کنم و می فهمم بسیار بیشتر از خودشان. من خلیفه مردمانم که در حضور خلیفه خدا مشغول چانه‌زنی هستم در تمام عمرم. و این است سر عشق من با خلق عالم. با اینکه مخیر بودم که بهشت را برگزینم، به خاطر عشقم به خلق مقیم دوزخ شدم، آن هم در درک اسفل از سافلین. البته بدون عشقم به خداوند چون این عشقی ممکن نبود، که این عشق برخواسته از عشق خداوند به این بنده نابوده است، وگرنه عدم را چه کار به عشق با وجود. 714. آری من سخنگوی عصر دخان هستم از جانب رسول خاتم در آخر الزمان امتش که کل بشریت است، و این است که بدون دود دخانیات کسی لحظه ای تاب ماندن در کنارم را ندارد و من نیز تاب ماندن در دوزخ مردمان را. و این حقیقت حیرت آور را قبل من دیگران کشف و اعتراف کردند، آن هم دخانیاتی که هیچ اثری بر باطن من نمی نهد، حتی در ریه هایم و از نفس هایم کمترین بویی استشمام نمی شود، زیرا همو مرا عزیز و کریم ساخته است، نه به کنایه و مثال که انک انت العزیز الکریم. پس دوزخ عشق مرا نیز بچش تا دریابی که مردمان در همه عمر و جاودانه در دوزخ من چه صبورند و تو چه بیتاب از لحظاتی چشیدن عذاب و نار که نعرهت دمادم با من است که القاوث 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 خلصنا من النار یا رب. و بر اعراف مدخلی است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است، قرآن، که از آتشی که بر اعراف به جان می‌خرم مردمان در دوزخ جاودانش انسان صبورند. در حیرتی که کافران در آتش دوزخ انسان صبورند، قرآن. 715 نکشتند و نبردارش ساختند بلکه امر بر ایشان مشتبه شده، قرآن، زیرا خود مسیح علیه السلام فرموده بود که آنان را بر من دستی نیست، من خود به امر خدا به سوی این رنج بزرگ می روم. این عین ماجرای کربلای حسینی و بردار کردن حلاج و کشته شدن شمس تبریزی و شمع آجین نمودن عین القضات و سوزاندن ژاندارک و زنده به گور کردن قرة العین و امثالهم است. ولی مسئله به این سادگی را تبدیل به چه افسانه هایی نمودند، چرا که خدای را در تن و جان این اولیا از یاد بردند. اینان ناباوران به عشق بین خدا و انسان هستند، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. حافظ، مثل افسانه های رجعت مسیح و مهدی و حسین، اولیای الهی در صلات بر مؤمنین و محبین خود بارها می آیند و می روند و شهادت می دهند و نور هدایت می افشانند برای طالبان هدایت، و جاهلان هم افسانه های خود را می پرستند و می پندارند که خدای را می خوانند و در انتظار ظهورند. فرج در ذات عشق حق نهفته و اهلش را نجات می دهد. 716 همه متکبران و خود برتر بینان از هر حیثی براستی از مصادیق کامل حماقت و جهلند، زیرا انسان عاقل در حیات دنیا هیچ برتری و سروری در خود نسبت به دیگران نمی‌یابد. پس از متکبران بپرهیز که هم مظهر حماقتند و هم شقاوت، و این اساس کفر و ابلیسیت است، چه با نماز و چه بی نماز. و برحذرتر باش از متکبران با نماز و اشقیای ملوس و چاپلوس. 717 خداست که شب را در درون روز پنهان ساخته و روز را هم درون شب، سوره فاطر. این سر زندگانی شب زندداران عارف است که اسرار روزمرگی مردمان را کشف و درک می کنند، و این که باطن هر چیزی ضد ظاهر آن است، باطن تاریکی نور است و باطن روشنایی ظلمات است، باطن هر خیری هم شر است و باطن هر شری نیز خیر است، و باطن زندگانی هم مرگ است و باطن مرگ هم زندگی است، باطن کفر نیز ایمان است و به عکس، و باطن آنچه که نیست هستی است و باطن جهان هستی هم نیستی است، پس آنکه اهل باطن نیست در گمراهی و جهل به سر میبرد و بدان که کل علوم فنی و علیتی جز علم ظاهر نیست، که همه علوم حاکم بر عصر ما چنین است و آنکه باطن قرآن نمیداند به واسطه آن گمراه میشود. 718 و هرگز زندگان و مردگان برابر نیستند و خداوند هر که را خواهد و لایق داند شنوای کلام حق سازد، و اما تو آن کس را که در قبرستان به جستجوی هویت و امنیت خیش است نتوانی شنوا سازی. سوره فاطر. من فی القبور، یعنی امنیت و شخصیت قبرستانی، و این همان دین و آیین تاریخی نژادی و مذاهب آبا و اجدادی و باورهای وراثتی و کتابی است که موجب کری و کوری نسبت به کلام رسولان و اولیای زنده می شود. این آیه مبارکه نیز حجتی آشکار در باره کافرانه و مشرکانه بودن همه مذاهب و باورها و آیین‌های آریه‌ای از تاریخ و کتاب و وراثت و خانواده است که یکی از محورهای معارف ماست، که ما آن را تفاوت دین زنده و دین مرده می‌دانیم، یعنی دین افسون و افسانه و اساطیر و قصه و خواب و خیال و آرزو، و دین حقیقی که عین واقعیت محسوس و ملموس است و حقیقت را از واقعیت استخراج می کند، دین دهری و عصری و دین اصائه و اکنون. 719 و مبادا پنداری که اندیشه های مدرنیستی و آیین و زندگانی تکنولوژیستی هیچ ربطی به دین و آیین زنده ندارد، بلکه غایت دین و آیین تاریخی است، همانطور که تکنولوژی مدرن حاصل لااقل 2000 سال تکامل صنعت و علوم فنی در اروپا است، و همانطور که غایت نفاق کفر آشکار است، که این کفر آشکار حاصل جبر تکنولوژیسم است و همه امور تاریخی جبری هستند، همانطور که جبری جز جبر تاریخ نیست، یعنی جبر دهر و فلک زدگی. 720 عصر ما عصر ضد خود آگاهی است، به همان شدت که تکنولوژی موجب برون افکنی نفس بشر است و خودشناسی نفس اماره‌اش را تجسم بخشیده است، و به همین میزان و علت هم بشر مدرن و تکنولوژیستی از خود روی گردان و عمدن نسبت به خودش کور و احمق می شود، و این خود دیوانه سازی روح حاکم بر انسان تکنولوژی پرست است. 721 انسان به میزانی که برخلاف فطرت دینی و اخلاق ذاتی و وجدان الهی خود زندگی می کند، گوشش و چشمانش نسبت به حقایق وجودیش کر و کور می شود و نسبت به هر معرفت و عقلانیتی عداوت می ورزد، یعنی حماقت مدرن حاصل تبهکاری و بی اسمتی است. هر که را آمدانه ضد حقایق آشکار و عقلانیت محسوس می‌بینی، بدان که غرق در فساد و دروغ و تبهکاری و خیانت است و در ادامه راهش نیز مصر است و جهنم بر او واجب شده است. به دستان خودش و به اراده خودش سرنوشت خود را دوزخی نگاشته است. 722 بشر مدرن در بالاترین حد خود آگاهی در تاریخ قرار دارد، و این قیامتی است که به واسطه تکنولوژی برپا شده، که هر کسی نهان خود را عیان می‌بیند در امیال و اعمال و زندگانیش، و این خود آگاهی جبری که ماهیتی تاریخی دارد موجب نجات و انقلاب روحانی نمی شود، و بلکه در ذاتش موجب خود دیوان سازی و خود فریبی روزافزون است و از خود بیگانگی را در تکنولوژی تجسم می بخشد، و این از خود بیگانگی و خود دیوان سازی تا آنجاست که حتی با جراحی پلاستیک صورت طبیعی و فطری خود را تبدیل می سازند تا دیگر خود را کاملا نابود کرده باشند و خود را به یاد نیاورند. که این فاجعه کبیر با جراحی بینی آغاز شده است، زیرا بینی مرکزیت هویت جمالی بشر است که با تغییر مرکز دایره جمال کل جمال نابود می شود. و در حالی که روح از تن خروج کرده و تن بی صاحب مانده است، یک جن یا شیطانی در این تن بی صاحب لانه می کند و جمال پلاستیکی از آن اوست. بلذا شاهد ظهور اجنه و شیاطین از کالبد بشر مدرن هستیم، در حالی که روح بشر در تکنولوژی رسوخ کرده است و تکنولوژی هم سیطره حاکمیت ابلیس است و بدین گونه روح بشر مدرن در اسارت آهن و بتن و پلاستیک به تسخیر شیاطین در می آید. شیاطینی که اینک در کالبد بشر اسکان گزیدند. در این فاجعه آخر الزمان بسیار بیندیش تا باور کنی، تا شاید قبل از نابودی به خود آیی و خود را برهانی. آنچه که خواندید افسانه و اسطوره و قصه و پیشگویی نیست، واقعیتی است جاری در جهان مدرن که حاصل جنگ با خدا و رسولان و اولیای اوست، جنگ با حق الهی انسان. 723. پس بدان و فهم کن که شیطان از کالبد وجود انسان بر روح انسانی که در تکنولوژی تجسم یافته است فرمان می راند. این انسان نابود شده در آخر الزمان است، انسانی که خودش ساختار دوزخ است و عین دوزخ است، انسان مسخ شده در تکنولوژی که تحت فرمان شیطان مستقر در کالبد انسان است. باز هم در این معنا بمان تا قلب فاجعه آخر الزمان را دریابی، تا شاید فکری به حال سرنوشت دوزخی خود نمایی. 724. پروردگارا، شاهد باش که حقیقت را به ساده ترین و محسوس ترین بیانی برای خلق آخر الزمانیت آشکار ساختم و حجت را بر او تمام نمودم و کتابت را واقعیت دادم و از محجوریت دهر برون آوردم و دینت را زنده ساختم و راه راست و نجات را آشکار کردم تا دیگر بهانه ای در میان نباشد. 725. شیطان در صورت بشری بر انسان در کالبد تکنولوژیکی حکومت می کند. این است عاقبت انسان متکبر کافر که دوست خودش خداوند و دوستان دوستش یعنی اولیای الهی را دشمنی نمود و تسلیم دشمن قسم خورده خود یعنی شیطان شد. وای بر تو ای انسان، وای بر تو و باز هم وای بر تو. قرآن. 726. ای فرزند آدم، آیا با شما عهد نبستم که شیطان را نپرستید زیرا دشمن آشکار شماست و مرا پرستش کنید که این راه راست است و بسیاری از شما را گمراه کرد؟ آیا هنوز هم تعقل نمی کنید؟ این همان دوزخی است که وعده داده می شدید امروز در آتش آن به جزای کفرتان داخل شوید و اگر بخواهیم بسیاری را به صورتشان مسخ کنیم. سوره یاسین. 727. و هرگز مگو که من این کار را فردا خواهم کرد، بلکه بگو اگر خدا بخواهد. و خدا را لحظه ای فراموش مکن و بگو امید است که خدای من مرا به رشدی برتر از این هدایت فرماید. سوره کهف. و این ماهیت زندگانی انسانی است که مقیم از سائه می باشد و از پس و پیش یعنی گذشته با آینده پاک شده است و در ورای زمان است یعنی امام زمان است. و این یک مقام وجودی است و لزوماً این امامت نجات بخش جهان در آخر الزمان نیست. و از ساعه همان حضور خداوند است که قلم رو به عزت و کرامت و رحمت و محبت و عظمت لامتناهی و فزاینده است و لذا برنامه ریزی کردن برای فردا عین ستم به خیشتن است و خود را از کرم برتر خدا محروم نمودن است و اسیر دهر ساختن. و بدان که برای کاملان حتی برای ساعتی دیگر برنامه ای از پیش تعیین کردن به واسطه اندیشه خیشتن عین کفر و شرک است. کفر به معنای کفران نعمات برتر او نمودن است و شرک هم به معنای بر جای خدا تصمیم گرفتن. زیرا خلیفه خدا کسی نیست که بر جای خدا نشسته باشد، بلکه خداست که بر جای او نشسته است و او بر جای مردم. خدا برای او اراده می کند و او برای مردم، و این مقام عشق کامل و وجود کامل است و نیز نجات کامل برای کسانی که از او خالصانه طلب نجات کنند. نجات از زلالت و جهل و کفر و نه صرفاً نجات از عذاب. 728 در حال زیستن به معنای زیستن در تمامیت وجود عالم و آدمیان است و کل ابعاد و طبقات و تبعات وجود را در مقابل روی داشتن و دیدن و یافتن و شدن. و این زیستن در محضر حضرت حق است به مصداق این آیه که و اینک پرده از تو برانداختیم و نگاهت تیز بین است، و این کلام انسان کامل علی علیه السلام که هرچه میبینم جز خدا نمیبینم. 729 اگر امام صادق علیه السلام می فرماید که فرج همان انتظار است، بدین دلیل است که انتظار به میزانی که جدی و پویا و صادقانه است به تدریج از آینده ای ناپیدا به قلم رو به آینده نزدیک و نزدیکتر آمده و بر عرصه اکنون وارد می شود و این اکنونیت انتظار همان فرج و نجات است. و این مستلزم درک و معرفتی فزاینده از خطر هلاکت و نابودی جبران ناپذیر است. نجات برخواسته از درک نابودی خیشتن است و آن جز در پرتو نور معرفت نفس ممکن نمی آید و حاصل معرفت اخباری و حتی علمی هم نیست. هر که نابودی خود را ببیند در آن نجات می‌یابد، یا به نور امامت ذات خیشتن و یا امامی زنده در بیرون از خود. و مجموعه آثار بنده زمین ساز شدیدترین درک نابودی در نفس خیشتن و نیز در جهان برون است و حتی برخی از آثار این جانب خودحاوی نور نجات است که رساله حاضر در رأس این آثار قرار دارد. 730 در این 7 دفتر عشق آنی ترین و لطیف ترین و ذاتی ترین نور نجات حی و حاضر است به میزانی که آتش و جدیت نجات در دل خواننده حضور داشته باشد، آن هم نجاتی کلی و کامل در تمامیت ارکان زندگی فردی و جمعی و اقتصادی و سیاسی و عاطفی و خانوادگی و عقیدتی و روحی. 731 بدان که نجات جزئی و موضوعی و مقطعی فریبی بیش نیست و مسکنی اعتیادآور است که خود مبدل به عذابی جدید می شود، زیرا انسان موجودی واحد و تجزیه ناپذیر و روحانی است و این است که همه راه حل‌های عصر ما دروغ‌هایی بیش نیستند که بخش مهمی از تجارت جهانی را تغذیه می‌کنند و ارکان حاکمیت طاغوت را مستحکم‌تر می‌سازند و آحاد بشری را به زنجیرهایی جدید می‌کشند و انسان را مستمرن بی اراده‌تر می‌کنند. 732 امروز امر نجات در معنای حقیقی کلمه پدیده ای کاملا انقلابی در زندگی فرد است که همه ابعاد و ارکان مادی و معنوی زندگی را زیر و رو می کند. پس واضح است که این نجات برای انسانی که آهسته می آید و می رود تا گربه شاخش نزند امری محال است. اساس نجات و رستگاری انسان در قرآن کریم نیز مصداق یک انقلاب همه جانبه فردی از درون و برون است که با هجرت آغاز می شود و با جهادی همه جانبه استمرار می یابد. 733 بدان که امر نجات چیزی جز خروج از شاه نفس و حرکت به سوی مطلق نیست. نجات واقعی بی پایان است. 734 امروز نجات اکثریت مردمان جهان از انواع عذابهای مادی و معنوی همان هلاکت و مرگ روح است. مپندار که زندگانند. قرآن. آیا مردگان را می توانی بشنوانی؟ قرآن. بدان که مرده و زنده برابر نیستند. قرآن. بی تردید هر کافر و احمقی هم می داند که مرده و زنده نه تنها همسان نیستند که اصلا شباهتی ندارند. پس در اینجا سخن از دو نوع انسانی است که بر روی زمین راه می روند. حق فرود می آید، اندکی به آن زنده می شوند و ما بقی می میرند در حین راه رفتن و هنوز قضا می خورند. 735 امر نجات در یک انتخاب است، انتخابی با تمام وجود خیشتن در تن و دل و اندیشه و عمل و برای کل زندگانی در همه فصول و همه ایام خوش و ناخوش. با آن انتخاب کسی است که او را ناجی روح خود می‌یابی. او امام زمان توست، هرچند که برای دیگران چیزی نباشد، زیرا این تویی که نور نجات را در او یافته ای. پس تمامیت خود را از آن او ساز و نه اینکه او را از آن خود سازی. اولی سلمان فارسی می شود و دومی ابن ملجم. 736 اگر اندکی عقل پیش سازی خواهی دانست که ظهور جهانی امام زمان فقط از برای آخرین گروه از بشریت بر روی زمین است که آن هم اکثرشان هلاک شده و اندکی رستگار می شوند. پس من و تویی که در عصر آن حضرت نخواهیم بود و در قبر پوسیده ایم، چه بدشانس بوده ایم و چه ستمی در حق ما به ناحق روا شده است. آیا نه این است؟ پس عاقل باش و سعی کن حقیقت و معنای دیگری از ناجی و امام را دریابی تا غافل و جاهل و کافر و ملحد از دنیا نروی، زیرا بی تردید این بدشانسی و ستم را به خدا نسبت خواهی داد که تو را هم عصر امام زمان نساخته و ناکام از دنیا برده است. پس بدان که فهم نادرست و تاریخی دهری از معنای ناجی و امام منجر به اشد کفر در باری خداوند می شود که در بسیاری شده است. 737 اگر دین اسلام و ختم نبوت و غیبت امام زمان به معنای کمال نعمت خدا در حق بشر است، پس حتماً بایستی حقیقتی دیگر از وجود امام زمان و امر نجات در کار باشد که از آن غافل مانده ایم و به هزاران خرافه و نفاق دوچار شده ایم و به روی خود هم نمی آوریم و شهامت سؤال هم از علمای دینی نداریم، که چه بسا خودشان هم شهامت چنین سؤالی را از خودشان ندارند. و حقیقت این است که تو خود چاه غیب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ملکوت مسیح علیه السلام و نور علی و جمال احمدی و عصمت فاطمی هستی، اگر ذره ای محبت از این فانیان ذات حق در دل داشته باشی، در وادی معرفت نفس با همه آنان محشور می شوی یکایک. و خوب رفیقانی هستند اینان. قرآن. و اگر چنین حبی در دل نداری، در هم نشینی با عاشقانش به این حب نائل می آیی. و این حب به خودی خود تو را از دوزخ به در می آورد و در اطاعت بیچون و چرا راهی جنت یار می شوی و با جمال خدایت در مقام رضایش دیدار می کنی و این است نجات و بس. و تو در نزد خدایت چیزی نداری که بخواهی جز جمال اعلای خدایت را که به زودی خوشبختت می کند. سوره لیل 738. و بدان که جمال اعلای پروردگار یگانه که احد است شق القمر شده و به دو صورت آدمی و حوایی رخ می نماید که علوی و فاطمی است و همان است که اهل نظر در ماه 14 به وضوح دیدار می کنند و به دین گونه حقانیت زمینیش را در می یابند. پس هیچ رهروی گمراه نخواهد شد. 739. و ما پیش از تو هیچ نبی و رسولی نفرستادیم مگر آن که چون آیاتی برای هدایت خلق تلاوت کرد شیطان در آن آیات القای دسیسه نمود تا خداوند به واسطه آن القاعات شیطانی کسانی را که در دلهایشان مرض و شقاوت است بیازماید و اهل علم به یقین برسند. سوره حج. و بدین گونه است که قرآن و هر سخن حقی در آن واحد موجب گمراهی اشقیا و هدایت مؤمنان است و خداوند در جای جای کتابش دلهای مریض را غیر قابل هدایت می داند الا به توبه این سو و دل مریض همان دل شقی و محبت ناپذیر است زیرا روح حاکم بر آیات الهی سراسر محبت و رحمت است. این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است. قرآن. پس بدان که مؤمنان همان اهالی محبت می باشند. و واضح ترین نشان دل محب همانا نصیحت و انتقاد پذیری است. زیرا هر نقد و نصیحتی حامل نور محبت است چون که آدمی تا کسی را دوست ندارد عیبش را به او در خفا گوش زد نمی کند. زیرا نصیحت اگر مقبول نیفتد ایجاد کینه و عداوت می کند در دل انسان نصیحت ناپذیر و انسان حسابگر که فقط به فکر مصالح شخصی خیش است هرگز برای خودش دشمن تراشی نمی کند. پس آن که نقد و نصیحت می کند و عیوب را آشکارا بر زبان می آورد انسان با محبت و براستی ایثارگر است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگر شغل نباشد واضح ترین نشان محبت و ایثار است. هرچند که اجرش در نزد خدا بسیار برتر از ایثارش می باشد. و مؤمنان حقیقی کسانی هستند که چون نصیحتشان کنی سجده کنند. قرآن. و این سجده نشان درک و دریافت قلبی محبت از جانب نصیحتگر است. زیرا سجده نشان کمال پرستش است. ولی کدام یک از ما در قبال نقد و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر دوستی سجده می کنی؟ بلکه از فرط عقده و کینه روی من سیاه می شود و به حال سکته می افتیم از فرط شقاوت دل. باشد که خداوند بر قلوب چون سنگ من نظری کند. پس بیاییم به پیروی از کلامش دعا کنیم که پروردگارا بر ما نظری فرما. آمین. 740. چه بسا انسانهایی که از فرط راحتی و آرامش و بیدردی به ناگاه دیوانه شده و به جان زندگی خود افتاده و خود را نابود کردند. مسئله این است که انسان حامل روح الهی است و به صرف آسایش و آرامش ارضا نمی شود. نظری به ماجراجویی های انسان مدرنی که نسبت به نسل های پیشین دارای سعادتی بی سابقه است، دال بر این حقیقت است. آنان که دین را فقط برای سلامت و سعادت و آرامش حیوانی می خواهند، به سرعت با آن به بنبست می رسند. دین راه رشد و تکامل انسان است و انسان بایستی همه مراتب دوزخ و برزخ و بهشت را طی نموده و از اینها هم فرا رود. ولی اکثر مردمان جهان حد اکثر چیزی که از دین و معنویت می خواهند یک بهشت جانوری است و در همین حد متوقف شده و می گندند و انگشت شماری از این بهشت غریزی پیشتر می روند که حدود و سنن را می شکنند و مردم را جا می نهند و لذا مردمان با آنان به مبارزه می پردازند و این مبارزه کفر با دین است. زیرا دین دنیوی در قاموس قرآن همان کفر است. 741 ولی در هزاره سوم میلادی دیگر آن حد اقل آسایش و آرامش هم عاید اکثر مردمان نمی شود، زیرا عصر بحران ها و انواع ناامنی هاست. و این است که همه در جستجوی راه حل‌های متافیزیکی و به اصطلاح عرفانی هستند، آن هم به قصد رسیدن به حداقل آرامش و احساس امنیت. و این است راز این همه دکانهای عرفانی در این دوران که عاقبت به تخدیرها و روانگردانها می رسند، یعنی نسیان. 742 یعنی سطح مطالبات بشر مدرن از بشر سنتی به لحاظ معنوی فراتر نرفته است. یعنی هزاران سال است که بشر از عصر حجر تا عصر اتم هنوز هم به جستجوی یک جو آرامش است و جستجوی آسایش و رفاه بیشتر هم به قصد آرامش است که هنوز عموماً حاصل نیامده است. هرچند که رفاه به لحاظ فنی بیشتر شده است که همان سرعت کار هاست که بیشتر گردیده است، که در این سرعت احساس ناامنی افزون گشته است. یعنی بشر در کل تاریخش به جستجوی همان چیزی است که ایمان نامیده می شود که به تدریج کاهش یافته است. تا جایی که دست به دامان متافیزیک و خود خدا شده است برای رسیدن به حداقل احساس آرامش و امنیت. و این اساس عرفان گرانبهای دوران ماست که مبدل به فریب ها و جنون ها و ناامنی ها و بدبختی های مالی خولیایی گشته است و همه را بر آستانه مخدرات و روانگردان ها قرار داده است که غایت این عرفان های کذایی است. و این واقعه خود براندازی و خودکشی غیر مستقیم بشر است که می‌خواهد منشأ این احساس ناامنی را از کار بیندازد، یعنی دل و روحش را. مردگانند، مپندار که زندگانند. قرآن. 743 این تراژدی جهان آخر الزمانی برای این است که هنوز هم بشر میلی به عشق ورزی و پرستش ندارد و در جستجوی معشوقیت و پرستیده شدن است. یعنی از حیات و هستی خود شاکر نیست و نمیخواهد خالقش را شکر گوید، زیرا شکر اساس عشق و پرستش است. همانطور که ابلیس در قرآن کریم راز پیروزیش بر بشر را ناشکریش نسبت به نعمات الهی می‌خواند، مخصوصا ناشکریش نسبت به بودن محض. 744 در حقیقت این همان بودن محض است که فراموش شده است و این نسیان علت العلل همه کفران ها و هلاکت هاست. یعنی بشر از یاد برده که اصلاً وجود دارد و از عدم به وجود آمده است و فقط شکر بر وجود همان پرستش خالصانه خداست، زیرا شکر و پرستش خدا به واسطه صفات همان شرک و ابطال و پوچی و کفر است. زیرا خداوند نیز وجود محض و مطلق است که آن را به انسان هم بخشیده است و این همان عرش خلافت اللهی انسان است که از یاد رفته است و فقط در عشق الهی است که انسان متوجه وجود محض می شود، زیرا همه صفات معشوق در عاشق محو است و اصلا عشق حقیقی یعنی عشق به وجود محض کسی. که این وجود محض در جمال محض رخ نموده است که احد و بیتاست، یعنی جمال ذات احدی است، و ایمان هم برخواسته از این تجربه و ادراک محض وجودی می باشد که ایمان خالص و حقیقی است و نه ایمان مشرکانه و صفت پرست. در این باب به رساله نیستی شناسی از این جانب رجوع نمایید. 745. زیرا وجود محض در دل و جان آدمی بیانگر هستی جاویده است و جاودانگی همان نور ایمان و امنیت و آرامش جان است. همانطور که صفات قلمرو به تجربه و درک تباهی و مرگ و نابودی است و بشر امروز در دام صفات پرستیش انسان دیوانه و کافر شده است. از این منظر اگزیستانسیالیسم غرب بر بسیاری از فلسفه های به اصطلاح اسلامی ما و حتی فلسفه ملا صدرا ارجحیت دارد و نیهیلیسم حاصل از آن از ایمان های آریایی ما حق تر است و به توحید نزدیک تر. 746. به راستی کدام یک از ما خدای را فقط به خاطر اینکه ما را آفریده شاکریم به زبان حتی؟ و این اساس بی بنیادی ایمان در اکثر مذاهب است. این همان امانت ازلی است که دوچار نسیان شده است. انسان صفات نیست، بلکه بی صفت ترین موجود عالم است و بلکه مظهر ذات و وجود محض خدا در عالم ارض است و این است معنای خلافت آدم. این یک نسیان ابلیسی در فرزندان آدم است. آدم نیز در بهشت دوچار همین نسیان وجودی شد که کم آورد و احساس نابودی کرد و سپس ابلیس به او راه و روش جاودانه شدن آموخت و ساقطش ساخت. قرآن 747. و جهان مدرن و مدرنیزم قوقای صفات است، آن هم صفاتی ذاتن دروغین و بازیچه. صفات تکنولوژیکی و تکنولوژی انسان مدرن را از وجود محض ساقط نموده و اسیر صفاتی کاذب ساخته است. بدین لحاظ است که ما تکنولوژی را علم ابلیسی نامیده ایم تا به انسان وعده جاودانگی دهد، حتی عمر جاوید به واسطه پیوند ژنتیکی. و این عین شجره پرستی ابلیسی در بشر مدرن است که تجسم کامل یافته است. زیرا ژنتیک علم نژاد است، البته آن هم از نوع وارونش. 748. آنان که عقل دارند درک می کنند که تکنولوژی و همه علوم فنی شعبات علم ابلیس و آموزه های ابلیس به بشر است و بدین گونه است که عقل ره به دین می نماید و شیطان را رسوا می سازد. 749. و بدان که در کل تاریخ معرفت بشری شیطان بدین سان که در آثار ما معرفی و رسوا شده است هرگز شناخته نشده بوده است، و این از فضل پروردگار من است که مرا بزرگترین شیطان شناس تاریخ نموده است و از همین رو بزرگترین خداشناس و انسان شناس تاریخ، چرا که 999 وادی از کل راه معرفت دینی همانا شیطان شناسی است و هزارمین آن خدا شناسی است، و این نور را از مولایم علی علیه السلام یافتم که هرچه دارم از عشق اوست و نام مقدسش که کلمی عشق است و نور آن. 750. باز هم میگویم که اعمالی مثل زنا، خیانت، دزدی، هرزگی، ربا، ریاکاری، تبهکاری و فاحشگی و هر نوع فسادی انواع عذابهای حاصل از اندیشه های پلید است، همچون خودبرتربینی، خودپرستی، تهمت ناحق به خصوص به مؤمنان و اهل محبت، بلهوسی، بدخواهی، آرزوهای دور و دراز دنیوی، مکروبازی با عواطف دیگران، دروغگویی و سوء ظن به خدا و رسولان الهی و مؤمنان. یعنی منشأ گناه ذهن انسان است و آنچه که از زبان و اعضای آدمی جاری می شود معلول و مفعول ذهنیت است. همچنین صفات و خویهایی مثل حسد، خشم، وسواس، شکایتیت، بددهنی، بیتابی، دغدغه و غیره. همانطور که قرآن کریم مکررن می فرماید که آدمی از طریق اعمالش جزا و پاداش داده می شود، یعنی به واسطه رفتارش، نه اینکه انسان از بابت اعمالش جزا یا پاداش داده شود. جزا و پاداش به اندیشه و باورهای انسان تعلق می گیرد، یعنی به باطنش و آنچه که در او نهانه است، یعنی اعمالش ظهور باطن اوست و ظاهر و باطن یکی است. زیرا ذهن کارگاه ارادی عمدی و آگاهانی بشر است که خود آن را می نویسد که سرنوشت اوست. 751. بلی، جزا و پاداش نهایی و کامل و ابدی اندیشه ها و باورهای آدمی در دلش پدید می آید که ترمینال بازتاب اعمال او نیز می باشد. و آدمی فقط دلش را به ارث می‌برد و توشه آخرت اوست و جاودانگی اوست. 752. دل ترمینال دنیا و مرز آخرت و حیات جاویده است و همه افکار و امیال و اعمال آدمی به صورت انواع احساسات در دل متبلور می شود و همه انواع احساسات در کارگاه دل که لطیف ترین کارگاه عالم هستی است در مرحله نهایی تبدیل به عشق یا نفرت می شود. یعنی آدمی یا با محبت از دنیا می رود و یا با شقاوت. یعنی یا با صلح و سلام و دوستی با عالم و آدمیان جهان را ترک می کند و یا با جنگ و بخل و نفرت و عداوت با جهان و جهانیان در درجات. 753. انسان متکبر و شقی مدفون در تن خیش می شود و به راستی قبری متحرک است که در قیامت آخر الزمان از قبر خروج می کند. 754. دلی که از فرط تکبر و بخل و شقاوت و خودپرستی سنگ شد تبدیل به سنگ قبر صاحبش می شود که بر روی آن فقط یک کلمه نوشته شده است: من. و این من نه رهایی به آخرت و غیب دارد و نه به دنیا و اهلش، و این مصداق خسارت دنیا و آخرت است. و امروزه تعداد این قبرهای متحرک بیشتر و بیشتر می شود و بخش عمده‌ای از مردمان چنین هستند. این عاقبت منی است که تن شده است و جز تن نیست. تنی متعفن و رنجور و تسخیر شده به واسطه اجنه و شیاطین. 755. آن که خود را بهتر و برتر از همه می داند روزی می رسد که می بیند که بدتر از همه است، که اگر تصدیق کرد بخشوده شده و دلش از شقاوت نجات می یابد. 756. آن که خود را برتر از همه می داند دلش به دیگران پشت می کند و بر علیه دیگران در خود منقبض شده و در طولانی مدت این انقباض تبدیل به انجماد می شود و دل قسی و شقی می گردد، و این یعنی کفر و عذاب حاصل از آن. و چون این دلی جز به عذاب و نار نرم و زنده نمی شود اگر از راه توبه و صدق به رحمت خدا وارد نشود و به نور رحمت احیا نگردد. هیزم دوزخ مردمان و سنگ هایند. قرآن. سنگ ها همان قلوب شقی و قسی است که منشأ احتراق و آتش دوزخ است. یعنی کل دوزخ از خود انسان است، از هیزم تا کبریت آن. آنهایی که از دیدار خدا بیزارند دل به دنیا می دهند و دوزخ را در خود برپا می کنند. قرآن. 757. و بدترین نوع خود بر تربینی و استکبار با اتکا بر ایمان و عفت و معرفت دینی است که من مؤمنتر و عفیفتر و عارفترم. این خود ابلیس است که در دل القای استکبار کرده است، زیرا فقط دل اهل ایمان و عفت و معرفت است که زنده است و ابلیس قادر به القای وسوسه های خود در دلهای زنده است و بدین گونه به تدریج دل را شقی نموده و سنگ می کند و گاه سخت تر از سنگ، و اینان دلهایشان سنگ است و بلکه سخت تر از سنگ. قرآن 758. در حالی که استکبار کافران قلبی نیست، زیرا کافران دل مرده اند و یا آنان را دلی نیست، پس شقاوت و کبرشان تماماً ذهنی و سطحی است و ریشه ای چندان ندارد و ظلمشان نیز اینقدر عمیق و شدید نیست. این است راز شقاوت و ظلم منحصر به فرد اهل دین در تاریخ که ظلم و شقاوت فرائنه را روسفید می کند. 759. بدان که مؤمنان حقیقی مجاهدان هستند که علی‌رغم بی کسی و فقر و عدم امکانات رسانه‌ای با تمام وجودشان با طاغوت و جهل و ستم مبارزه می کنند و خداوند نیز آنان را در احیای دین خالص یاری می دهد و آنها را کفایت می کند، و این است راه هدایت. 760. پس بدان که عافیت طلبی و بزدلی و انگل صفتی را در دین خدا و هدایتش راهی نیست، و عرفانی هم که دعوت به این صفات می کند عرفان شیطان است، و عشقی هم که در جستجوی هوس‌های شخصی است عین فسق است. 761. و تقیه هم به معنای همرنگ جماعت شدن و در فرهنگ حاکم حل گشتن نیست، که این عین بی‌تقوایی و فساد است. تقیه به معنای اصل دین را از گزند دشمنان حفظ نمودن و ایمان را به بازار جلوه‌گری نبردن و از معرفت جهت ریاست فردی بهره نگرفتن است، همانطور که حجاب برای نابودی زیبایی نیست بلکه برای حراست از آن است، و زیبایی خود را به زیبایی خدا رسانیدن و جمال اعلای خدا را در جمال خود دیدن و به عکس. و اساس تقیه در باریک وجود امام است در عرصه غیبت، زیرا امام جمال اعلای خدا در عالم خاک است از برای مؤمنان. 762. تقیه کمال تقواست و جهت رسیدن به اخلاص در دین است. تقیه برای آن است که به توانی کل قوای حیاتی خود را صرف دین و اخلاق و معرفت و رشد و هدایت الله کنی و دوچار قوقای بازار و دسیسه های ظالمان و فاسقان نشوی و کلیات را فدای جزئیات نسازی.